الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالآخر در بحث دین ما رسیدیم به اینکه اگر روایت علی ابن جعفر نبود، خب خیلی روشن بود مقتضای صناعت همون فتوای مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی بود، ولی روایت علی ابن جعفر که وارد میدان شد این مسئله را عوض کرد، زیرا که این روایت سألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة؟ قال لا حتى يقبضه ويحول عليه الحول. روايات در خود ديني كي يمكن لصاحبه يقدر صاحبه شاء إذا شاء قبضه صاحبه آمده که قهرن در همون مورد اون تفصیله که در روایت دسته دوم آمده بود، یعنی روایت معتبره عمر ابن یزید بود و میسرة ابن عبدالعزیز بود. قال سألت ابا عبدالله عن الرجل يكون له الدين اي زكيه قال كل دين يدعه هو اذا اراد اخذه فعليه الزكاه وليس في الدين زكاه الا ان يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره فاذا كان لا يقدر على اخذه فليس عليه زكاه. بمعنى انك اذا كان يقدر على اخذه فليس فيه الزكاه. چون در خود این مورد آمده این روایت قهرن میشه تعارض و چون این روایت صریح در نفی وجوبه، اون روایت ظاهر در وجوبه، قهرن مقتضای قاعده در اینجا حمل اون روایت است بر استحباب. و چنانچه حمله بر استحباب را هم کسی قبول نکند و در باب احکام وضعی بگه مثلا زکات علیه و لیس علیه، اینا مثل امر نیست، تا اینکه وضع این نه امر، تا اینکه ما بتونیم حمله بر استحباب کنیم، بعضی ها این رو گفتن در این قبیل موارد، باز هم نتیجه به نفع قائلین به عدم وجوبه، چون خب تعارض میکنن، تساقط میکنن، بعد از تساقط مرجع باز عمومات دسته اوله، عمومات دسته اول که در مطلق دین بود، چه کان قادرن علی اخذه یا لم یکن قادرن، این دوتا چون اخصن از اون یکی هر دو وارد شدن در دینی که یقدر علی اخذه، اون میگه اون دوتا روایت میگفت زکات داره علیه الزکا فعلیه الزکا، این روایت میگه لیس علیه الزکا، تعارض و تساقط، مرجع به اون عام فرقانی است که اگر این تعارض نبود این اون دوتا روایت اون عام را قید میزد چون اخص بود. پس بنابراین چه ما قائل به جمع عرفی بشیم که مشهور شدن در موارد احکام این چنینی، یعنی علیه را هم مثل امر بگیریم، قابل حمل بر استحباب بگیریم و بگیم این احکام این چنینی هم، این احکام وضعی هم به یک معنا درش استحباب و لزوم تصور داره. زکات مخصوصا اینکه زکات هم اصل دادنش خب مستحبه، از حتی چیزی که درش زکات نیست کلن صدقات و زکات مستحب ما داریم، تا ثم رواتهم گفته بود الا ان يشاء صاحبه ان يزكيه ليس على الدين زكاء الا ان يشاء صاحبه ان يزكيه معناش اینه که بس صدقات و زکوات مراتب داره بالاخره مرتبه استحباب هم داره اگه اینه گفتیم علیه در اینجا یا مطلقا در همه جا مثل وجوب دونستیم مثل امر دونستیم که قابل حمل بر استحباب دونستیم خب جمع عرفی میشه دیگه تعارض و تساقط نیست بلکه جمع عرفی است خود این روایت میشه قرینه بر این که مراد از لیس علیه زکاتون فعلیه الزکا یعنی مستحبن که فتوای مشهور هم مستند لابد به اینه و اما اگر نه قائل به جمع عرفی نشدیم گفتیم اینجا جای جمع عرفی نیست چنانچه چین حرفی از بعضی ها از جمله صحابه حدایق در بعضی جاها منقوله خب بازم تعارض بالاخره در یه موضوع حکمشون یکی علیه هست یکی لیس علیه تعارض و تساقط ها مرجع باز عمومات لیس علی الدین زکاته که دسته اوله پس بازم قول مشهور درست میشه نه قول مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی حالا در اینجا بعضی ها خواستن این روایت رو از کار بندازن عرض کردیم یکی به این که در سندش عبدالله بن حسنه و این مجهوله نمیوسته یکی این که این روایت در کتب اربعه نیست فقط در کتاب علی بن جعفر هست قرب الاسناد هست مسائل علی بن جعفر هست اینا علامت مثلا ضعف این روایت و عدم چیزش گرفتن که اولی گفتیم جوابشو دادیم عبدالله بن حسن در سند قرب الاسناده ولی مرحوم صاحب وسائل سند مستقلن به خود کتاب علی ابن جعفر داره و در اینجا میگه که رواه علی ابن جعفر فی کتاب یعنی شهادت میده که در اون نسخه ای که پیش ایشون بوده از کتاب مسائل علی ابن جعفر این روایت بوده و اون نسخه را ایشون با سند معتبری گرفته داره تا خود علی ابن جعفر سندش هم در مشایخ صاحب وسائل هست یعنی میرسه به شیخ طوسی شیخ طوسی هم با سندش معتبره تا کتاب علی ابن جعفر پس اون اشکال مجهول بودن عبدالله بن حسن اینجا کارایی نداره مسئله نبودن در کتب اربعه هم یک وهنی در حجیت یک روایتی که سند صحیح داره و دلالت روشنی داره نمیتونه داشته باشه والا معناش اینه دیگه مقدار زیادی از روایت رو ما از کار بندازیم چون در کتب اربعه شاید نباشه خیلی ها این مقتضای بعدن مؤیداتی بود که دروز عرض کردیم در مقابل این مطلب که یه مطلب مثلا دیگه صناعی و فنی دیگه به چشم میخوره که مقتضای صناعت همینه فتوای متأخرین بشه در مقابل این دو تا مطلب تو ذهن ما هست که نمیدونیم این دو تا مطلب رو میتونیم از روایات یکیشه اقلا استظهار کنیم که این تعارض در اینجا جور دیگری جمع بشه و هم بشه یک مطلب اینه که ابتدا به ذهنمون آمد این که این روایات دسته دوم که گفته است دو تا روایت بود دیگه یکی روایت عمر بن یزید بود یکی روایت میسرت بن عبدالعزیز بود روایت میسره عن الرجل يكون له الدين اي يزكيه قال كل دين يدعه هو اذا اراد اخذه فعليه زكاته صفحه 64 باب همون ششم از ابواب من تجب عليه الزكاه حدیث پنجم دو تا روایت رو خوندیم دسته دوم از روایات دو تا روایتی که مدرک تفصیل شیخ طوسی و شیخ مفید بود این دو تا روایت کسی بگه مقصود از این کل دین یدعه و اداره، مخصوصا روایت دوم عمر ابن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیس فی الدین زکات الا ان یکون صاحب الدین هو الذی یؤخره. بگیم مقصود از این روایت اینه که خود صاحب دین این دینش رو تأخیر میندازه، نمیگیره، یدعه تا اینکه از زکات خلاص بشه، زکاتش نده. که مراد از این روایت این باشه که عمدن نمیره بگیره یدعه یؤخره، تو اون میگه یدعه، تو دوم میگه یؤخره، به جهت اینکه چرا یؤخره؟ از این روایت اینه بفهمیم که این یؤخره نه اینکه خب مال را دوست نداره نمیخواد، یؤخره تا اینکه به زکات مبتلا نشه، سر سالش آمده، سال زکویش میاد، میخواد نگیره تا سال بگذره و دیگه زکاتی برش نباشه، یؤخره به این جهت. فرض کنید مخصوصا بنابراین که در باب چیز قائل، در باب زکات مال مثل خمس قائل به سال مجموعی هم بشیم، که از بعضی روایات این استفاده میشه، سال مجموعی، چطور در خمس سال مجموعی داریم، در زکات هم از بعضی روایات استفاده میشه که سال مجموعی هست. حالا این خودش یه بحثیست، خوب انجام بگیره یه جایی، میخواد سر سالش بگذره، سال زکریش بعد بگیره که دیگه این ضمن اموالی نباشه که باز زکاتش رو بده، یو اخره به این غرض. که اگر این رو ما استشمام کنیم از این دو روایت وقت میشه این دو تا روایت قابل حمل بر مفاد اون روایت دسته سومی است که ما ذکر کردیم. روایت دسته سوم روایتی بود که صحیح سندم بود، دال بر این بود، روایت اسماعیل ابن عبدالخالق. که خود صاحب قابل اسناد نقلش کرده بود، همین باب روایت 13 هم و عنه، یعنی عبدالله ابن جعفر حمیری، عن اسماعیل ابن عبدالخالق، بله، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام على الدين زكاة؟ قال لا، شد عنه بخوره به محمد بن خالد طيالسي. بله، محمد بن خالد طيالسي بخوره، عنه به او بخوره، يعني قرب الاسناد عن محمد بن خالد طيالسي عن اسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام على الدين زكاة؟ قال لا إلا أن تفر به. این هم شاهد بگیریم مثلا، برای اینکه مقصود از اون دو تا روایت هم باز درست عکس کاری رو که آقای خویی فرمودن، ایشون این روایت رو حمله بر اون کردن، اگه یادتون باشه در اون بحث گفتیم این روایت سومی رو از دسته دوم دونستن، فرار قرینه بر همون قدرت بر عکس و تمکن بر عکس. ما بیاییم بر عکس کنیم، بالاخره این دوتا قریب المخرج، قدرت تمکن را یا تعبیری که در اون روایت آمده یو اخره یا دعه را بگیم، یعنی این خودش نمیخواد بگیره تا مبتغ، غرضی داره از این که نگیره و ترک کنه این را، غرضش همینه که انتفر را به، میخواد سر سالش بیاد بگذره، زکات مبتلا به زکات دادنش نشه. اگه اینجور شد که اون روایت حمله بر این چنین معنایی شد، اون وقت این میشه اخص از روایت علی ابن جعفر، چون در روایت علی ابن جعفر آنچه که آمده فقط همینه که دینون علا قوم میاسیر، دینی داره بر قومی که اینا متمکنند، متأثر نیست برایشون پرداخت، میتونن پرداخت کنن، اذا شاء قبضه صاحبه، هل علیه زکا، دیگه درش نداره که خودش یؤخره، اینه تأخیر انداخته و میخواد فرار کنه از زکا، نه قصد فرار هم نداره، میتونم بگیره، قصد فراری هم نداره در اینجا. این اعمه از این که کانه یقصد و بهی که سر سالش بگذره و فرار کنه، یا این که نه. اگر یه این چنین استظهاری رو ما از اون دو روایت کردیم،
این خیلی بلا شاهده. اگه این مراد بوده ما میفهمیم که
يؤخره يؤخره كلمة يؤخره ويدعه إن ببنيد يؤخره ويدعه إن معقولا يغرازي داره إنك يؤخره چرا يؤخره إنك سؤال کرده وإنجا ميگه يؤخره این معناش اینه يؤخره تا إنك زكاة را نده یا زكاة را تأخير بياندازه در حقیقت خلاصه این یه بیان که اگر او در دین نیست که نه نمیتونه بگیره نه در این بحث دیگه است در این دینی که پس نتیجه اینجوری میشه البته این کل مدعای صاحب مدعای شیخ با ثابت نمیشه ولی تعارض رفع میشه یعنی به این معنا که اخص و اعم عموم خصوص مطلق درست میشه این نتیجه این میشه که اگر دائن مال خودش را خودش نمیره بگیره به جهت اینکه میخواد سر سال زکویش بگذره حول بگذره که مبتلا نشه به دفع چی زکات زکاتش رو تأخیر بکنه اگر به این قصد بود فیه زکات اگر نه به این قصد نبوده گرچه بتونه بگیره لیسه فیه زکات یه این چیه این تفسیری درست میشه که همون تفسیر مفاد دسته سوم از روایات این یه بیان که به قول آیه ظهیری حالا این بیان یه شاهد جمع خیلی خوبی ما برش نداریم غیر از این که همین یؤخره و یدعه اینا رو مثلا یدعه اینا رو یدعه و یؤخره رو حمل بر این بکنیم این یک مطلب که اگر ما یه شاهد خوبی برای پیدا کنیم شاید بشه وقتی دیگه نوبت به جمع محمولی نمیرسه که بیاییم محمول را حمله بر استحباب کنیم بلکه جمع موضوعی پیدا میشه جمع تخصیصی پیدا میشه اون روایت میشه اخص از روایت علی بن جعفر جمع دوم یا مطلب دوم که مطلب دوم به نظر من غریبه به نفسه و با یه مقدار تأمل شاید بشه این را استظهار کرد که بگیم اصلاً اون روایات دسته دوم یعنی اون دو روایت عمر ابن یزید و میسرة ابن عبدالعزیز این دو تا روایت ناظر و موردش و مقصود ازش زکات مالی است که داخل در حول شده و مال زکوی بوده بعد دین دادتش مثل مال تجاره یعنی یه مالی رو داشته ضمن اموال تجارتیش هم بوده که مثلا برایش زکات هست ولو بعد از حول بعد این دین داده به دین داده سال زکویش که میاد این ره این اگر میگه نمیتونه بگیره دیگه لیس علیه زکاتون بلکه وقتی یقبضه یست سنه قبض میزانه دیگه نه این سنه امسال دیگه زکات نداره و اما اگر جوری باشه که میتونه بگیره یدعه یؤخره اینجا زکات داره به حکم عینه این چون در اختیارشه ما بیاییم این تفسیر رو بدیم بین مالی که در ابتدا در دست این آقا بوده ضمن اموالی بوده که یتعلق به زکا اگر نصاب داشته باشه و حول برش جاری بشه بعد این را قرض داده باشه دین داده باشه دین شده باشه یه دفعه این چنینه اینجور مالی با مرور حول برش با اینکه این نصف حول در ملکش بوده نصف دیگه رفته بیرون داده به دیگری دین شده این نصف حول این بوده نصف حول دیگر دین شده اینجا اگر این نصف دیگر جوری بود که انشاء اخذه و انشاء اخذه بود ولی خودش عمدن نمیگیره یدعه یؤخره یدعه اینجا این به حکم عینه یعنی به حکم عینه به این معنی به حکم فی یده به حکم تحت الیده چون میتونه از اولم بوده این دیگه نسا این با این حول اینم تمام میشه اونا ناظر به حول این مال تمام میشه یعنی این حوله چون این حالت حالت تحت الیده، تحت التمکنه، مثل جایی است که عین مال در نداده قرض پیش خودش بوده، حکم اونه داره. روایت علی ابن جعفر ناظر به چیزی مالی است که از اول دینه، نه اینکه توی مالی بوده که زکات بهش متعلق می شده که اگر نبود نداده بود دین، زکات خورده بود بهش. مالی که از اول دین بوده مثلا، یا اگر از اول هم دین نبوده بالاخره عینی بوده دست، مالی که از اول دین بوده مانند مثلا مهر که از ابتدا بر ذمه‌اش دینی آمده، نه یه مالی داشته قرض داده، یا ارث مثلا مورث یک دینی داشته حالا فوت کرده، این دین این وارث میشه، وارث دین میشه، ابتداعا دین در دست چیزی نبوده، حدوثا در دست خودش چیزی نبوده، حدوثا ابتداعا ملکیتش رفته رو دین، نه اینکه ملکیت روی یک مال عینی بوده که مال عین موضوع زکات بوده، بعد با پرداختن به امانت دین از موضوعیت زکات خارجش کرده. از اول این مال موضوعیتش برای ملکیتش ملکیته و هو دین بوده برای این آقا، یا اگر ملکیت عینی هم داشته، ملکیت عینی داشته که داخل در اموال زکوی نبوده، مثل خونه‌ای بوده فروخته بده، متاعی بوده فروخته بده، که اون متاع مال تجاره هم نبوده، از اموال زکوی هم نبوده، فرشی بوده تو حضرت داشته بده فروخته بده. اینجا هنوز حول مال زکوی اصلا متحقق نشده، حول زکات نسبت به این مال متحقق نشده، نه وقتی که عین بوده، یا چون اصلا عین نبوده، از ابتدای وجودش دینی بوده مثل ارث گفتیم، یا اگر بوده متعلق مال متعلق زکات چون نبوده، حول زکوی نداشته، حالا هم که دینه. اگر این چنین باشه، این چنین مالی لا تعلق به زکات، گرچه قدرت بر تسلیمش هم داشته، قدرت بر قبض و اخذش هم داشته باشه، چون هنوز این تا قبض نکنه، تا قبض نکنه و به شکل عین نشه و این عین داخل در حول نشه، این هنوز مال زکوی نداره در حق دین، این مالی در ذمه. به این ترتیب اگر بتونیم این روایت رو اینجوری جمع کنیم که اون روایت دو روایت اول ناظر به مالی است که دینی است که این دین قبلا عین زکوی بوده، یعنی عین بوده که تعلق به زکه، حالا چون مال تجاره است که غالبا اون روایت هم ناظر به مال تجاره است، یکی از اعیان زکوی بوده مثلا ذهب و فضه بوده و در اختیار داشته، بعد قرض برداشته دادتش و هو يتمكن ان ياخذه الى كل ما شاء، اونجا ناظر به اونه، میگه اون داخل در حساب میشه از اموالی، اگر کان یقدر على اخذه، این مال در اختیار متمکنه، متعلق زکات هم چون بوده اصلا بعد الحول به شرط مرور الحول. خلاصه اون روایت ناظر به اینه که عدم تمکن که شرط در فعلیت زکات مالی که مال زکوی است در مرتبه سابقه، فقط حولش مونده و تمکن برش مونده، میگه این عدم تمکن در اونجا، اگر هر آینه این عدم تمکن عبارت از این جور بود که مال دین شده ولی این آقا متمکنه میتونه بگیره داشته قبضه، اینجا تمکن داره، اینجا فیده هست، این فیده. این روایت میخواد بگه اصلا مالی که اصلا هنوز توی ملکیت عینی این نیامده مثلا، یا اگرم آمده بوده سابقا اصلا مال زکوی نبوده، متعلق نصاب نبوده، از نظر حول، از نظر تمکن در حول مشکل نیست، از نظر اصل ملک، اینکه این مال مال زکوی است، این مال مالی است که از موضوعاتی است که يتعلق به الزکاه ولو معلقا بر مرور حول، هنوز او نشده، خب اینجوری دین رو میگه واسه اول بگیره قبض کنه، وقتی قبض کرد مالک میشه، بعدم میگه اون وقت هم تازه خمس زکات نداره وقتی قبض میکنه، حتی يحول عليه الحول، تازه وقتی قبض کرد شد ملکه، شد مالش، حالا هم که شد مالش یک حول هم باز برو بگذره. یه جمع این چیزینه که اون روایت ناظره به اون حیثیت اون دو روایت، این روایت ناظره به این قسمته، یا مطلق مثلا او قیدش میزنه. وقت شاهد بر این مطلب روایت سومیست. حالا اینجا باز حرف آقای ظهری میاد، خب این حرفیست فی نفسه مقبول و معقول ثبوتن و ظاهرن در فقه سنی ها این چنین تفسیری هم بوده، یعنی این تفسیر از تفسیراتی است که قائل بهش هست، یعنی فقه عامه اصلا این تفسیر بعضی رو دادن یا خیلی ازشون دادن که اگر مال دین دینی باشه که مال زکوی باشه، یعنی از اول مالی بوده که داخل در ملکش بوده، خودش قرض داده و اون مال متعلق زکات بوده، ولی مشروط به مرور حال. میگن اصلا در زمان دین بودنش هم حتی اگر متمکنم نباشه باز خمس باستی زکاتش بده، ببخشید زکاتش باستی بده. و اما اگر نه، مالی بوده که نه اینجوری نبوده، مالی بوده که از اول دین بوده، ملک مالک دین شده، یا اگر عین بوده از اعیان غیر زکوی بوده، مالی که متعلق زکات بوده نخوده، فرشی بوده، متاعی بوده، خونه‌ای بوده، فروخته به دین، خب این دینش تا عین نشه، یکی از نقدین نشه، یکی از اموال زکوی نشه، در دستش نیاد، حول برش نگذره، لیس علیه زکات. عین همین تفسیر رو اونا دارن توی بعضی از چیزاشون. بگیم این پس این یه چیزی بوده که تو ذهن‌های عامه مسلمان‌ها و جامعه اسلامی هم بوده، اینم قرینه نمیشه، برای اینکه این تفسیر تفسیر چیزی نیست، فقط شاهد می‌خواد. اجازه بدید. شاهد می‌خواد این. شاهدی می‌خواد که بله، شاهدی می‌خواد این که خب شاهد بر این جمع چیه؟ خب این روایت مجرد جوره که کسی بگه این اینجوریه، ولی اون دو تا روایت لسانش توش قرینه نیست، برای این که نظر به مالی است که اول در ملک ای بوده و متعلق زکات بوده، عینی بوده متعلق زکات بوده، ثم این دینش یعطیه دینن کل دینن، خب اما از این که این دین دینن مالک شده باشه، اذا ملک دینن بس کل دینن، یدعه و اذا اراد اخذه فعليه زکاته، این یدعه جا عمه، کل دینن یدعه عمه، یا اون لیس على الدین فی الدین زکا الا ان یکون، یعنی دین صاحب الدین هو الذی یؤخره، چه این دین دینی باشه که اول عینی بوده زکوی، بعد این مبدل به دینش کرده که اگر دین نمیداد زکاتش بود، یا عینی باشه که نه اگر دینش نمیداد زکات هم بهش متعلق نمیشد، مثل بیت، مثل مدار، اطلاق داره دیگه، هر دو رو میگیره. تا ما یه شاهدی پیدا نکنیم بر این جمع، مقتضای مر الفاظی که در این دوتا روایت آمده اینه که هر دو رو بگیره، هم این هر دو رو بگیره، هم اون هر دو رو بگیره، که باز میشه تعارض به نحوه تساوی، یعنی به تباین، نه به نحوه خصوص. اون که بگیم مقصود منظور در این دوتا روایت اون مالیست که لولت دین لکان فیه زکا، اگر دینش نداده بود باقیش نگرداشته بود زکات درش هست، حالا دین داده مخاطب بگه ببینی که دین، وقتی دین داده آیا زکات ساقط میشه یا نه؟ امام گفته اگر ان شاء اخذه کان یدعه ان شاء اخذه، اینجا زکات داره، کان یؤخره اینجا زکات داره. اما اون روایت که میگه مثلا روایت علی جعفر جاییش که نه، از اول اگر دینم نبود باز زکاتم نبوده، چون اصلا ابتداءا ملکیتش ملکیت دینه، یا اگر عین بوده دین داده عینی بوده که زکوی نبوده، حالا که دین داده شده درهم و دینار در ذمه، چون فروخته مثلا متاعش را یا بیتش را مسکنش را. خلاصه یک شاهد جمع میخواییم، بدون شاهد جمع یه اینچنین جمع، یه اینچنین جمعی بین این دو دسته از روایات، به مجرد این که مثلا سنی های اینچنین تفسیری دارن، فقه عامه اینچنین تفسیری رو داشتن و دارن، اونها این تفسیر رو میدن، میگن اگر مال زکوی، اگر دین دینی باشه که لولت دین عینی بوده در دست این، که این عین متعلق زکات میشده اگر میموند، اینجا دین مانع نیست از تعلق زکات مطلقا، حتی اگر لا یقدر علی اخذه، البته این روایت تفصیل میده. اما اگر دین دینی بود که لولت دین لما کان فی زکات، یا چون دینن اخذه، یا چون اگرم دین بدل عینی بوده که مبدل کرده به دین، اون عین اگر مبدل نمیشد عین زکوی نبود، منظری داشته فروخته به دین، به دینار فروخته، به درهم فروخته، اگر این دین نبود اون منظر هر قادر میمون زکات درش نبود، چون منظر مال جنس زکوی نیست. اونجا میگن زکات نیست در اون دین، الا ان یقبضه، همین تعبیرات ما هم دارن، الا این روایت دارن، الا ان یقبضه و یحول علیه الحول، یعنی این تفسیر در اونا این تفسیر دارن و این به این مقدار کافی نیست که بگی این دو تا رو اینجوری جمع کنید، با اینکه مثلا اون ذیل روایت علی بن جعفر جوره که حتی یقبضه و یحول علیه الحول، میخواد بگه واسه اول چیزی نیست، هنوز اون موضوع نیست، این واسه بگه این رو و یحول علیه الحول، ولی خب کسی میگه صدرش مطلقه از این جهت، کل دین، حتی اون دینی که اولا بوده واسه دو مرتبه بگیره عین بشه یحول علیه. یه شاهدی میخوایم، شاهد ما چیزی که میتونه شاهد قرار بگیره برای این جمع، ولو به ذم همون ذهنیت فقه عامه و تفسیری که در فقه عامه بوده در اون زمان، و قطعا این روات هم متأثر به اون چیزها بودن و سوالاتشون باز از همون چیزایی بود که بین مسائل محل ابتلاء مردم اون زمان بوده که فقه عامه مؤثره واقعا در این چیزی که میشه به روایتی که میشه به عنوان شاهد جمع آورد بر این مطلب، روایت معتبره سماعه است، روایت ششم از باب همون باب ششم، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن عثمان ابن عیسی عن سماعه، که روایت معتبری است. در سند احمد ابن محمد ابن یا برقیه یا اون چیزه کیه، ابن خالده ها؟ یا ابن عیساس یا خالد برقی است، یکی از این دوتاست. بله نه احمد ابن محمد غیر از اون محمد ابن احمد معتبره، احمد ابن محمد ابن عیساس که از معتبرینه، عن عثمان ابن عیساس